چند رسانه‌ای ها پشت صحنه‌های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حلبچه شهید. نویسنده گوانمهر اسماعیل پور. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهین فردنوا، کرامت رودساز، محمد پورحسن، مسعود زنوزی راد، احمد گنجی. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
من نذیر محمد هستم، زاده هورامان، اهل حلبچه. در دهه 1980 میلادی ترس و وحشت همیشگی مردم شهر و روستا رو از زندگی بیزار کرده بود. رژیم بس برخلاف همه حکومت‌های دنیا که برای ملتشون پدری میکنن، جوری رفتار میکرد انگار با ما پدر کشتگی داشت. همیشه کردا رو شهروند درجه دوم و سوم به حساب می آورد. ما که توی روستا زمین و آب داشتیم رو با زور مجبورمون کرده بود که به شهر کوچ کنیم. هرچند آتش جنگی رو که حزب بعث علیه ایران شروع کرده بود جسم جوانای ما رو می سوزند، اما رژیم به این قناعت نمی کرد. بچه‌های دبستانی رو به عنوان قراول به جنگ می برد و از بزرگتراشون امضا می گرفت که اندام حزب بعث بشن. کارمندا و کاسبای بازار رو تفتیش عقاید می کرد تا هیچ اندیشه آزاد و حرکت آزادی خواهانه شکل نگیره. نتیجه این سیاست حزب اون بود که خانواده ها همدیگر رو محرم اسرار نمی دونستن و از گفتگو درباره ظلم رژیم واهمه داشتن. حتی از دیوار خونه و سایه خودمونم می ترسیدیم که مبادا گفته هامونو برای سردمداران بعثی بازگو کنن و با خطر زندان و شکنجه روبرو بشیم. اون زمانا مدام یا شهر رو قروق می کردن و دستور من آمد و شد می دادن، یا دست به بازداشتای همگانی می زدن و آسودگی خوابی بی تعبیر بود. اونقدر ترس شدت گرفته بود که هر زمان که می خواستیم نام صدام حسین رو ببریم، یا باید می گفتیم پیشوا صدام، یا به عنوان آقای رئیس ازش یاد می کردیم. بعد از همه اون روزهای سیاه، پایان کار شهر ما و خانواده ما رسید به ساعت 12 مارس 1988 میلادی.
من کامل عبدالقادر هستم، اهل حلبچه. از چند ماه پیش از فاجعه بمباران شیمیایی، نیروهای ایرانی از راه‌های مختلف مثل پل موقت یا تونل قصد داشتن وارد شهر بشن. در مقابلم توپخانه ارتش بعث عراق مدام اون نواحی رو مورد حمله قرار میداد. هواپیمای صدام یک سر مرزا رو زیر نگاه داشتن. در روزهای 13 و 14 ماه مارس آشوب جنگ به شهر کشیده شد. ما اهالی حلبچه به ناچار در اون روزا به زیر زمین خونه های خودمون یا همسایه ها پناه می بردیم، تا زمانی که بمباران اونقدر شدت پیدا کرد که موندن غیر ممکن شد. پدرم سلاح رو در این دید که به روستای عنب در 5 کیلومتری شرق حلبچه بریم. روز 15 مارس رفتیم و در مدرسه عنب ساکن شدیم. مدرسه 2 طبقه بود و جمعیت زیادی بهش پناه آورده بودن. همون روز از بلندی های پشت عنب کاروان نظامی سربازی بعثی شامل یه نفر بر و چند خودروی بزرگ و کوچک نظامی رو دیدم که در حال عقب نشینی به سمت روستا بودن. وقتی نزدیک شدن چند تا بمبشون اصابت کرد. نفر بر منفجر شد و باقیشون که صدها سرباز و چند افسر بلند پایه بودن با وضعی آشفته وارد مدرسه شدن. بعد از مدتی اوضاع آروم شد و من افسرهای ارشد رو دیدم که بدجوری ترسیده بودن. از بیرون مدرسه یه پاسدار به زبان فارسی بهشون گفت که تسلیم بشن. سربازا و افسرها بیرون رفتن و اسلحه هاشون رو تحویل دادن. از پنجره نگاه کردم و دیدم اونجا فقط یه پاسدار ایرانی و چند تا پیشمرگه بودن که تعدادشون از انگشتای یه دست بیشتر نبود. بعضیا همینطور بیرون می رفتن و تسلیم می شدن. فردا با صدای اذان بیدار شدم. توی مسجد از مردم شنیدم که ایرانی ها مرزا رو گرفتن و همه چیز تموم شده. همون موقع چند تا پاسدار و پیشمرگه رو دیدم که خیلی راحت داشتن وسط کوچه قدم می زدن. وقتی برگشتیم حلبچه، توپباران و درگیری های 3 روز گذشته از آسمون شهر برکشیده بود.
من حامد حاجی قالی محمد هستم، متولد سال 1950 در حلبچه. از سال 1976 پیشمرگه اتحادیه میهنی کردستان شده. ما به عنوان احزاب سیاسی کردستان پیش از واقعه مارس 1988 برنامه نظامی آماده کردیم برای بیرون راندن حکومت بعث و درست کردن منطقه خودمختار زیر فرمان نیروهای پیشمرگه کردستان عراق. حلبچه به دلیل سلحشوری اهالیش و بنابر موقعیت مناسب جغرافیایی برای این منظور انتخاب شد. برای شناسایی پیش از عملیات شخصا بارها به حلبچه رفتم و شرایط را مورد سنجش قرار دادم. نیروهای هر یک از احزاب سیاسی وظیفه و میدان عمل متفاوتی داشت و من از طرف اتحادیه میهنی کردستان به عنوان فرمانده نظامی منطقه تعیین شدم. دو روز به طور مداوم از مناطق مختلف حمله می کردیم و صبح روز سوم در حلبچه بودیم. پایگاه های بس فتح شدند، اما حکومت پشت سر هم با هلیکوپتر در بلندی ها نیرو پیاده می کرد بدون اینکه اهمیتی به کشته شدن یا اسارت نیروهاش بده. در پایان اونهایی که شلیک کردند و به مبارزه پرداختن کشته شدند و دیگرانی که خود را تسلیم کردند اسیر. پس از گذشت 24 ساعت آرامش بالهای خود را بر سر شهر گسترد و ما سرگرم برنامه ریزی برای نگهداری و اداره شهر شدیم.
من اکرم محمد هستم، متولد حلبچه. صبح روز 16 مارس یکی از نادر زمانهایی بود که تا نیمروز به هیچ وجه صدای انفجار و توپ و بمباران هواپیماها در شهر به گوش نمی‌رسید. ما بچه‌های شهر مصیبت زده حلبچه خبرهایی در مورد آزاد شدن شهرمون شنیده بودیم و این برامون نوید بازی و شادی هرچه تمام‌تر می‌داد. از خونه‌ها بیرون رفتیم و بدون ترس سرگرم شوت زدن به توپ و دویدن دنبال هم شدیم تا حسرت چند روزی که توی زیر زمین خونه ها مونده بودیم از یاد ببریم. اونقدر بهمون خوش میگذشت که مدام میگفتیم ای خدا شکرت که از شر بمباران هواپیما و توپ و خمپاره خلاص شدیم.
من طاهر کریم هستم، اهل حلبچه، فارغ التحصیل مدرسه علوم دینی سلیمانیه. یادم چیزی به جشن نوروز نمونده بود و ما چشم راه بهاری زیبا برای شهرمون بودیم. پیش از ظهر روز 16 مارس 1988 همه مردم میخواستن برن تو بازار و خیابون اصلی شهر و بگن حلبچه هنوز زنده است. ما هم خودمونو به اونجا رسوندیم. مردم شهر سرگرم خرید مایحتاج خودشون بودن. منم یه قدری سبزی و گوجه خریدم با یه شونه تخم مرغ. ساعت 11 برگشتم خونه.
همه بچه ها جمع شده بودن توی کوچه. آخه قرار گذاشتیم که بعد از ظهرم همه بیاین تا بهترین بازی تمام عمرمون انجام بدیم. مادرها یکی یکی می اومدن دم در و بچه هاشونو می بردن خونه تا غذا بخورن. به دوستام گفتم بچه ها منتظر باشید، بعد از نهار توی زمین بازی همدیگر رو می بینیم.
دوتا پاسدار ایرانی که سوار موتور بودن اومدن تو محله. فقط یکیشون مسلح بود. اونی که تفنگ نداشت به مردم میگفت خودتونو برای هر اتفاقی آماده کنید، حتی برای حمله شیمیایی. راهنمایی کرد که پارچه‌ای برداریم و توش پودر زغال بریزیم تا اگه فاجعه اتفاق افتاد مثل ماسک ازش استفاده کنیم که زنده بمونیم و خفه.
سکوت و آرامش شهر آبستن حوادث تلخی بود. خیلی از مردم داشتن اسباباشون رو جمع میکردن و مهیای ترک شهر میشدن.
کمی بعد یکی از خواهرام اومد دم در و گفت ماما میگه بیا غذا بخور. گفتم گرسنه نیستم. همون موقع آسمون رو نگاه کردم، دو تا هواپیما دنبال همدیگه داشتن نزدیک میشدن. یکیشون نزدیک زمین پرواز میکرد و اون یکی کمی بالاتر.
یادمه برای خانوادم غذا پخته بودم، غذاشونو خوردن و از سر سفره کنار رفتن. منتظر بودن که براشون چایی بریزم.
یه رادیوی موج اف ام داشتم، اگه تنظیمش میکردم گاهی میتونستم ارتباط نظامی ایرانی ها یا بعضی ها رو بشنفم. بین ساعت های 12 تا 1:30 مدام گوشم به رادیوی اف ام بود. یهو موج رادیو افتاد روی یه ارتباط بیسیم، داشتن با لهجه موسیقی حرف میزدن. یه فرمانده داشت سوال میکرد موفق شدین ماموریتتون انجام بدین؟ شک ندارم که خلبان هواپیما موسیقی بود.
مردم بگم آسمون رو نگاه کنید، اون دوتا هواپیما رو ببینین. اما پیش از اون که فرصت کنم حرف بزنم، هواپیما شروع به بمبارون کردم و ترسیدم که عوض خونه خودمون به طرف زیر زمین خونه همسایه فرار کردم. مثل دیوونا می دویدم داشتم به در خونه می رسیدم که یه بم کنارم منفجر شد.
خونمون یه ها تاریک شد بدون اینکه قبلش هیچ صدای بمب یا انفجاری بشنویم. فقط همینقدر یادمه که گفتم یا الله.
بعد از اون مدام هواپیمای جنگی می اومدن روی شهر و صدای رد شدنشو حتی از قبلم بیشتر بود، اما صدای انفجار بمباشون خفیف و یواش بود. ما هم خدا رو شکر میکردیم که این بار مردم شهر از بمبارون آسیب ندیدن و سلامتن.
کم کم متوجه شدم که یه چیزی شبیه دود دور تا دور خونه رو گرفته. دود باعث شد که به نفس بیفتم. برگشتم توی زیرزمین و گفتم شک نکنین که شیمیایی زدن.
یکی از مردا رفت بیرون که ببینه بمبای منفجر نشده کجا افتادن. وقتی برگشت سختی شناختیمش. چشماش قرمز و کبود شده بود و حسابی داغون بود. گفت یه بویی میاد، شما می احساسش میکنی؟ برادر بزرگترش کنار پدرم نشسته بود. اشک چشاش جاری شده توی گوش پدرم گفت من آموزش نظامی دیدم، این بوی گاز شیمیاییه، مگه خدا بهمون رحم کنه، وگرنه کسی از شهر زنده بیرون نمیره.
تأثیرات شیمیایی توی بدنمون بیشتر شده بود.
خواهرم التماس میکرد که دستش رها کنم تا همونجا بمیر. بعدم شروع کردن بوق زدن، اما نمیتونستن بالا بیارن. هر کاریشون کردم نتونستن جلو بیارن. برادرم جمیل بهم گفت تا امروز چشمات کمی ببینه و کور نشدی، سعی کن خودتو برسونی بالای کوه، منتظر ما بمونی، من پدر و مادر و بچه ها رو میرسونم اونجا. اون زمان چشمم چیزی زیاد نمیدید و بدنم رمقی نداشت. به زحمت خودم رو بالای کوه رسوندم، اما هرچی منتظر موندم اونا نیومدن. ترسیدم من بادا مرده باشم. برگشتم و شروع کردم اسمشون رو فریاد زدن. اونقدر رفتم تا رسیدم اونجایی که ازشون جدا شده بودم. فکر کردم شاید از کنار من رد شده باشن و من ندیده باشمشون. یه تراکتور از کنارم رد میشون، زنجیر گاریشو گرفتم و سوار شدم تا رسیدم بالای کوه شنروه. اونجا از هوش رفتم. به هوش اومدم، هیچ کس نبود، فقط یه خانواده داشتن با عجله دور می شدن. سعی کردم دنبالشون برم. کم کم بیناییمو به طور کامل از دست دادم. افتادم توی یه چاله آب و همه بدنم خیس شد. یه نفر اومد و کشیدم بیرون، اما هرچی التماس کردم که بلا همراه خودش ببره نبود. منو گذاشت سر یه راه و بهم گفت مستقیم برو تا برسی به مقر پیشمرگه‌ها. همینجور کورمال کورمال میرفتم تا اینکه از روی پرتگاه پام لیز خورد و افتادم. مردم از دور فریاد میزدن تکون نخور، افتادی توی میدون مین، اگه تکون بخوری مینا منفجر میشن.
با بچه هم توی روستای عبابین موندم. کارم فقط گریه بود، بدون همسرم یا یه پسر بزرگ نمیتونستم کاری بکنم.
یکی از دوستای قدیمیم اتفاقا منو اونجا دید، اومد کمکم و دستم رو گرفت تا بیام بیرون. بعد منو برد توی مقر پیشمرگه ها، اما هواپیما ها شروع کردن بمبار، همه پراکنده شدن و باز تنها موندم.
آخرش یه وانت که مجروحای شیمیایی رو می برد ایران دلش سوخت و مارم سوار کرد تا نزدیکی های مرز نوسود ایران باهاش رفت. تمام راه خودم و هر چهار تا بچم مدام حالت تهوع داشتیم و استفراغ میکردیم. وقتی رسیدیم یه دکتر ایرانی اومد و ما رو معاینه کرد و سر راننده داد زد که این زن و بچه ها شیمیایی نشده بودن، چرا کنار شیمیایی یا سوارشون کردی؟ بعدم ما رو فرستاد بیمارستان کرمانشاه.
بعد از اینکه شیمیایی زدن، مسیر روح ما از بیرون شهر به سرای آخرت تغییر پیدا کرده بود. اما فردای اون روز دروازه آسمانی مهمان سرای ابدی به روی من و چند نفر دیگه بسته شد و باز برگشتیم روی زمین. گروه پزشکی ایران با چند تا خبرنگار به کمک ما اومده بودن.
ناچار خودم تنها راه افتادم، همینجا راه می رفتم و زمین می افتادم. شاید هزار بار زمین خوردم، از ترس اینکه چی ممکنه به سرم بیاد همش گریه می کردم. نگرانی خانوادم داشت از غصه دیوونم می کرد که همین موقع باز افتادم توی چاله. دنبال راهی برای بیرون اومدم می گشتم که یه پیشمرگه مثل فرشته سر رسید بیرون هم آورد و پشت موتورسیکلتش سوارم کرد. من رسون بیه تیم پزشکی ایران، اونم با آمبولانس منتقلم کردن بیمارستان کرمانشاه.
وقتی پسرم شاه خان توی اتاق عمل بیمارستان کرمانشاه بود، یک صدای انفجار وحشتناکی شنید. گفتن هواپیماهای رژیم بس دارن بیمارستان رو بمباران میکنن. بعد بردنمون تهران و 12 روز توی بیمارستان اونجا نگهمون داشتن.
بعد از 2 روز به هوش اومدم. هر چیزی که قبلش میدونستم از ذهنم پریده بود. به زور سر پا وایسادم و راه افتادم، اما پاهم به اختیار خودم حرکت نمیکردم، چشمام تار میدید. بعد از یه مدت تازه یادم اومد خونمون کجاست. رفتم تا رسیدم دم در. حالا اصلا مسئله شیمیایی یادم نبود، یادم نبود بمباران شده، یادم نبود حلبچه از دست برز آزاد شده. اینا هیچ کدومش اصلا به خیالم هم نمی اومد. توی ورودی حیاتمون یه راپله بود که دو طرفش باغچه و گلکاری داشت. نگاه کردم دیدم 2 تا بچه اونجا، یکیشون به درازا افتاده، یکیشون به پهلو. هر کاری می کردم که پامو روی اون بچه‌ای که به پهلو افتاده نذارم نمیتونستم. پامو می آوردم بالا، اما بی اختیار لگدش می کردم. پیش خودم گفتم این 2 تا بچه کی هستن؟ چرا اینجا خوابیدن؟ حالا که این 2 تا بچه اومدن اینجا، چرا مادرم نبردتشون توی خونه بخوابونتشون؟ با هر سختی بود بچه‌ها رو بلند کردم تا ببرم توی خونه که دیگه کسی پاشو روشون نذاره. دیدم تنشون عین چوب خشک شده. با خودم گفتم حتما تفلکی‌ها سردشون شده. اگه چیزی پیدا کنم که بندازم روشون حالشون خوب میشه. بردمشون تو خونه و به جای پتو یه تشک روشون کشیدم. توی خونه پدرم و برادرم و پسرش وسط خونه دراز افتاده بودن. خواستم بیدارشون کنم، اما قبلش با خودم گفتم پدرم پیره، بهتر بیدارش نکنم که یه کمی بیشتر بخوابه. فقط برادرم و پسرشو بیدار میکنم که برن بازار دم مغازشون. این پای برادرمو چند بار تکون دادم، حتی سیلی هم بهش زدم، اما بیفایده بود، از جاش تکون نخورد. تصمیم گرفتم پدرمو بیدار کنم، رفتم تکونش دادم، اما اونم چشم باز نکرد. دستشو گذاشته بود زیر سرشو، به خواب ابد رفته بود. اصلا فکرشم نمی کردم که ممکنه اینا مرده باشن. یه دفعه از ذهنم گذشت که پس مادرم کجاست؟ بعدش خواهرمو به یاد آوردم. اصلا خودم قبل از اینجا کجا بودم؟ گاهی خیال می کردم که شاید تو کوه و دشت بودم، شاید برای تفریح رفته بودم، یا با دوستام رفته بودم گردش، شاید مادرم هم رفته خونه پدر بزرگم.
پاسدارای ایرانی همسرم جمیل رو پیدا کرده بودن و برده بودنش بیمارستان مشهد. بعد از 4 ماه که هیچ خبری ازش نداشتیم، یه روز توی اردوگاه اومد پیشمون. یه مدت بعد هم چند نفر از خانوادمون رفته بودن حلبچه و جنازه 3 تا پسر دیگمو از زیر سقف بیرون کشیده بودن. کاکریبا که پسرم بیرونو با خودش برده بود میگفت توی جریان فرار از شهر گمش کرده. هنوز از سرنوشت اون پسرم خبر ندارم. بعد از سقوط رژیم بعث توی دادگاه حلبچه از صدام و علی شیمیایی و اونایی که در کشتن خانوادم و ویران کردن شهر دست داشتن شکایت کرد. خدا رو شد که دادگاهی شدنشون رو دیدم و دیدم که مجازات شدم.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره ایست را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.